بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به برنامه مجله خبری نیمه شب خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک همراه با همکارانم با مجموعی از گزارش ها در باره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه ما همکارم پریچهر فرزام خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقامات آمریکایی نسبت به امکان تحریم ایران اظهار خوشبینی کردند. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا امکان تحریم ایران را از جانب شورای امنیت زیاد دانستند. مقامات آمریکایی امیدوارند که شورای امنیت ایران را به علت امتناع از تعلیق برنامه اتمیش تنبیه کند. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که روز جمعه 5 عضو دائم شورای امنیت به توافق بیشتری در مورد تحریم ایران دست یافتند. آقای مک‌کورمک گفت ادامه گفتگوها در این زمینه هفته آینده در نیویورک پیگیری خواهد شد. وزارت امور خارجه آلمان با 1001 دیپلمات جمهوری اسلامی در برلین به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اعتراض کرد. قرار است هفته آینده همایشی در تهران برگزار شود که محور اصلی آن هولوکاست یا کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی به دست نازی‌های آلمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت هر اقدامی که وقوع هولوکاست یا اصل موجودیت اسرائیل را به زیر سوال برد پذیرفتنی نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران بارها رقم قربانیان هولوکاست و اصل موجودیت اسرائیل را به زیر سوال برده است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل هم برگزاری کنفرانس هولوکاست را در تهران محکوم کرد. اسماعیل هنیه در تهران تاکید کرد که حماس به هیچ وجه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در نماز جمعه تهران تاکید کرد که حماس به هیچ عنوان اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و گفت ما تا آزادی کامل بیت المقدس و سرزمین فلسطین همچنان به جهاد ادامه خواهیم داد. آقای هنی افزود که حماس توافق‌های قبلی مقام‌های فلسطینی را با اسرائیل قبول ندارد. اسماعیل هنی درباره عراق گفت ما امیدواریم نیروی مقاومت در عراق به پیروزی برسد و اشغالگران را بیرون کند. اسماعیل هنیه برای سفری 4 روزه به تهران رفته است و قرار است با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های عالی رتبه ایران گفتگو کند. امام جمعه تهران از اعتراضات حزب الله لبنان علیه دولت این کشور دفاع کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت آنچه امروز در لبنان می‌گذرد در حقیقت ادامه حمله تابستان گذشته اسرائیل به این کشور است و انگلیس، آمریکا و اسرائیل تلاش دارند آنچه را که در این جنگ به دست نیاورده‌اند در حوزه دیپلماسی با حمایت از دولت لبنان به دست آورند.
با سپاس از پریچهر فرزام که خلاصه ای از خبرها تا این ساعت را به آگاهی رسان. اشاره می کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. مراسم خداحافظی دونالد رامسفلد وزیر پیشین دفاع آمریکا در واشنگتن. تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی منصور استانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. گفتاری می‌شنویم از مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در ارتباط با حقوق بشر. همچنین چند خبر ورزشی خواهیم شنید و طبق معمول هر شب روزشمار تاریخ. روز جمعه در واشنگتن و در محل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مراسم خداحافظی دونالد رامسفلد وزیر پیشین دفاع ایالات متحده برگزار شد. آقای رامسفلد در میان جمعی از نظامیان در پنتاگون گفت امیدوار است تاریخ درباره تصمیم‌هایش قضاوت مثبتی کند. دونالد رامسفلد در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه گذشته از مقام خود استعفا داد. به گزارش لیلی صدر گوش می‌کنیم.
مراسم خداحافظی با دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه در پنتاگون وزارت دفاع این کشور برگزار شد. دونالد رامسفلد در سخنرانی در مراسم خداحافظی در روز جمعه گفت امیدوار است تاریخ از وی بهتر از روزنامه‌های محلی یاد کند. دونالد رامسفلد در سخنرانی خود گفت این احتمالاً از آخرین سخنرانی‌های وی به عنوان وزیر دفاع آمریکا خواهد بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز 8 نوامبر اعلام کرد که دونالد رامسفلد از سمت وزارت دفاع ایالات متحده کنارگیری خواهد کرد و رابرت گیتس را به عنوان جانشین وی به سنای آمریکا معرفی کرد. دونالد رامسفلد در سخنان خود در روز جمعه از تلاش‌های کارمندان پنتاگون قدردانی کرد و گفت به اینکه با آنها همکاری کرده افتخار می‌کند. وزیر دفاع ایالات متحده گفت سالهای خدمت وی با چالش‌های زیادی همراه بوده و امیدوار است که تاریخ در مورد تصمیم‌گیری‌هایش قضاوت مثبتی داشته باشد.
I wish I could say that everything we've done here has gone perfectly, but that's not how life works, regrettably. When thousands of people make decisions.
ای کاش می توانستم بگویم تمامی اقدام‌های ما نتیجه خوبی داشته است، اما متأسفانه زندگی چنین نیست. وقتی که هزاران نفر در مورد صدها مسئله عمدتاً جدید و ناآشنا تصمیم گیری می‌کنند، وقتی که نقشه راهی وجود ندارد، وقتی که کتاب راهنمایی در اختیار نیست که بگوید این دقیقاً کاری است که باید انجام شود، نباید به کمال امیدوار بود، بلکه باید امیدوار بود بیشتر تصمیم‌ها با توجه به زمان تصمیم درستی باشد و داوری تاریخ در مورد تصمیم‌ها این باشد که اکثر آنها به درستی اتخاذ شده است.
Will turn out to be the right ones and that the perspective of history will judge the overwhelming majority of those decisions favorably.
ژنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز جمعه در مراسم خداحافظی با دونالد رامسفلد وی را انسانی شجاع، امین و با بصیرت معرفی کرد. دونالد رامسفلد 74 ساله 6 سال پیش به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده انتخاب شد. 17 دسامبر آخرین روز کار دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده خواهد بود.
گزارش لیلی صد را می شنیدید. جین کیرک پاتریک نخستین زنی که سالها به عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد خدمت کرده بود، پنج شنبه شب در ایالت مریلند در آمریکا درگذشت. رئیس جمهوری آمریکا در اعلامیه‌ای که به همین مناسبت از سوی دفتر مطبوعاتی کاخ سفید صادر شد، گفت بینش و روشنگری خانم کیرک پاتریک همچنان به روشن کردن راهی که آمریکا در جهان در پیش روی دارد ادامه خواهد داد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
جین کیرک پاتریک یکی از سفرهای پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد درگذشت. خانم کیرک پاتریک که زمانی از اعضای حزب دموکرات بود به جمهوری خواهان گروید و یکی از طرفداران دوره ریگان که به محافظه‌کاری شهرت داشت گردید. پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه 8 دسامبر از دفتر مطبوعاتی کاخ سفید صادر شد، از طرف خود و بانوی اول آمریکا از درگذشت خانم کیرک پاتریک ابراز تأسف کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در مقام یک استاد دانشگاه، یک نویسنده، یک سفیر و مشاور چندین رئیس جمهوری، خانم کیرک پاتریک بر اندیشه چند نسل در آمریکا در جهت اهمیت رهبری ایالات متحده در آرمان‌خواهی آزادی و دموکراسی در سراسر جهان نفوذ و از آرمان آزادی در زمان بسیار محوری در تاریخ آمریکا دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت خدمت خانم کیرک پاتریک در سازمان ملل متحد در مقام سفیر ما الهام بخش عاشقان آزادی و هممیهنانش در سراسر جهان شد. علاوه بر آن، قدرت اندیشه خانم کیرک پاتریک به پیروزی آمریکا در دوران جنگ سرد کمک کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس در بیانیه خود میگوید بینش و روشنگری جین کیرک پاتریک همچنان به روشنایی راهی که آمریکا در جهان در پیش روی دارد ادامه خواهد داد.
گزارش پریچهر فرزام را میشنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
فدراسیون بین المللی حمل و نقل روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای از تشدید کمپین این سازمان برای آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد خبر داده است. دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون بین المللی حمل و نقل در نامه‌ای به ILO سازمان جهانی کار به حمایت فعالان اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان از منصور اوسانلو و همه فعالان سندیکایی در ایران اشاره کرده و می‌نویسد این پشتیبانی تا آزادی آقای اوسانلو و قطع سرکوب کارگران در ایران ادامه خواهد داشت. ضمیمه نامه فدراسیون بین المللی حمل و نقل به سازمان جهانی کار نامه منصور اوسانلوست به دفتر رسیدگی به نقض حقوق شهروندی در ایران. این نامه را منصور اوسانلو بعد از آزادی از زندان اوین در پی بازداشت موقت 8 ماهش و پرداخت معادل 150 میلیون تومان وثیقه نوشته و در آن جزئیاتی را درباره دوره بازداشتش در اوین و فشارهای روحی که خود و خانواده‌اش پس از آزادی از زندان متحمل شده شرح داده است. با همکارم امیر آرمین بخشایی از نامه منصور اوسانلو را بازخوانی می کنم. منصور اوسانلو نامش را با شرح جریان دستگیریش در روز اول دیماه سال 1384 توسط ماموران لباس شخصی در مقابل منزل مسکونیش آغاز می کند. منصور اوسانلو در ادامه نامه خود می نویسد به مدت 3 ماه و 23 روز در سلول انفرادی جز دوره های کوتاهی که با همبندهایم بودم نگهداری شدم. آن همبندها اتهامشان شبیه اتهام من نبود. یکیشان متعلق به گروه القاعده بود که معتقد بود با کشتن 7 شیعه به بهشت خواهد رفت و این خود مرا تا حد زیادی زیر فشارهای روانی قرار می داد. در راهروهای بند همیشه به من چشم بند می زدند. وقتی مرا به دادگاه می بردند نگهبانان به من دست بند می زدند. بازجویی ها در اتاقهای ویژه ای انجام می شد که همیشه با رعب و تهدید همراه بود. به من می گفتند تا هر وقت که بخواهند مرا در زندان نگاه می دارند. قاضی هم تا 90% گفته های آنها را قبول می کرد و دفاع من مورد قبول قرار نمی گرفت.
منصور اوسانلو در ادامه نامش می نویسد به مدت 1 ماه تمام حق ملاقات، استفاده از تلفن و هواخوری در محوطه باز از من گرفته شد. آنها با تغییر دادن گروه بازجویان فشار زیادی از نظر روانی بر من وارد می کردند. سالهایی می کردند که ابدا ربطی به اتهام وارد شده بر من نداشت. اتهام من این بود که عنوان سندیکا را برای تشکیلات کارگریمان غصب کردم و علیه امنیت کشور اقدام کردم. به جزئیات زندگی خصوصی هم می پرداختند. از رابطه‌ام با دوستان و همکاران می پرسیدند. جوی به وجود آورده بودند که نسبت به خانواده‌ام احساس گناه کنم. نسبت به جان خود و خانواده‌ام بیمناک بودم. هنگام دیدار نمایندگان مجلس از زندان اجازه ندادند از بند 209 دیدن کنند. بازجویانم به من گفتم از صحبت با بازرسان خودداری ورزم و آنچه را در بند 209 بر من گذشته است به کسی نگویم.
می گفتند یا باید 15 سالی را در زندان بمانم و یا با آنها همکاری کنم. می گفتند صرف نظر از این که ما در کجای دنیا زندگی می کنیم، آنها توان آن را دارند که خانواده ام را نابود کنند. حتی بعد از اینکه از زندان آزاد شدم این اذیت و آزار ادامه پیدا کرد. بارها به من تلفن کردند و خواستند با آنها ملاقات کنم که من این کار را نکردم. بعد در طبقه سوم دادگاه انقلاب در یک اتاق خالی باز به این تهدیدها ادامه دادند. از من خواستند هفته یک بار با آنها تلفن بکنم و فعالیت‌های روزانه‌ام را به اطلاعشان برسانم. من این درخواست آنها را اجرا نکردم و نگران عواقب آن بودم. من به دفتر سازمان ملل متحد در تهران رفتم و وضعیت ناامن شخصی و شغلی‌ام را برای مسئول حقوق بشر این سازمان توضیح دادم. بعد از این جریان یک بار دیگر من را به دادگاه انقلاب بردند و به زندان تهدیدم کردند و گفتند اگر می‌خواهم بار دیگر به زندان نروم من و همسرم باید نامه‌ای امضا کنیم و در آن تعهد بدهیم هیچ یک از دوستان و همکاران قدیمی من را ملاقات نکنیم.
خانواده هم به حدی از احتمال اینکه آسیبی به من برسد نگرانند که به من حتی اجازه نمیدهند تنهایی تا سر خیابان بروم. همیشه دنبالم میآیند. این تلفن زدن ها ادامه دارد. از من خواستند به مسافرت خارج از شهر بروم. بعد از اینکه به سفر رفتم باز هم به محل کار همسرم و تلفن همراه پسرم زنگ زدند و گفتند از من بخواهند با آنها تماس بگیرم.
من بالاخره هفته گذشته به آنها تلفن کردم. آنها دوباره مرا توبیخ کردند که چرا زودتر تماس نگرفتم. در کجای قانون جزایی و کیفری ما آمده فردی که پس از 8 ماه بازداشت موقت آزاد شده و معادل 150 میلیون تومان وثیقه پرداخته است و هنوز محاکمه و محکوم نشده است باید با بازجویان ملاقات کند و آنها را در جریان زندگی روزمره‌اش قرار بدهد؟ من کشورم، انقلابم و نظام حکومتیم را دوست دارم، اما می‌خواهم مشکلات و نارسایی‌های قانون که با استقلال و آزادی جمهوری اسلامی مغایرت دارد رفع شود و مردم در کشورشان خود را راضی و خوشحال احساس کنند. از همین رو من از شما تقاضا می‌کنم درباره موارد مذکور تحقیق بفرمایید. من به خاطر صلاح مملکت و رضایت شهروندان این سرزمین و برخورداری از یک جامعه قانونمند دست به شکایت برداشتم. یادآوری میکنم منصور اوسانلو در 28 آبان ماه بار دیگر توسط ماموران لباس شخصی به اتهام نامعلوم دستگیر و زندانی شد. برای آزادی وی 300 میلیون ریال دیگر وثیقه تعیین شده و خانواده‌اش اجازه ملاقات و گفتگو با آقای اوسانلو را ندارند. آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه 15 آذر ماه در دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امنیت سرمایه گذاری اقتصادی را به منظور تأمین معیشت مردم از مباحث راهبردی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت اگر فکر جدی و اساسی برای مسائل اقتصادی نشود به طور قطع ملت ما را در آینده مؤاخذه خواهد کرد. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر بر این اساس گفتاری دارد که با هم میشنویم.
در حالی که به روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر نزدیک میشویم، اخبار مربوط به نقض آزادی‌های اقتصادی در ایران مانند همه ماه‌های سال گذشته لحظه به لحظه انتشار می‌یابد. در خبرها کاملاً روشن می‌شود که مواد مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی مواد 22، 23، 24 و 25 در ایران کاملا زیر پا گذاشته شده و حقوق کار، حق رفاه، حق مادران و کودکان برای استفاده از مراقبت‌های ویژه، حق اشتغال، حق استفاده از اوقات فراغت و استراحت، حق محدودیت معقول ساعات کار، حق دریافت دستمزد، حق مرخصی‌های با حقوق و حق استفاده از انواع تأمین اجتماعی کاملا به فراموشی سپرده شده است. خوشبختانه در این وضعیت تلخ و نابسامان شاهد از غیب رسیده و رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون انرژی مجلس هفتم گفته است در ایران امنیت برای سرمایه گذاری اقتصادی با هدف تأمین معیشت مردم وجود ندارد. رئیس قوه قضاییه این را از مباحث استراتژیک نظام خوانده و گفته است اگر فکر جدی و اساسی برای مسائل اقتصادی نشود به طور قطع ملت ما را در آینده مؤاخذه خواهد کرد. حال پرسش این است آیا ملت در حال حاضر شما را مؤاخذه نمی کند؟ آنچه مسلم است در حال حاضر همه کسانی که دریافت حقوقشان به تأخیر افتاده، همه کسانی که به ناحق اخراج شده اند، همه زنانی که به علت فقر اقتصادی گرفتار آسیب‌های اجتماعی شده اند، همه کودکانی که به جای رفتن به مدرسه تبدیل به کودکان خیابانی شدند. حتی همه سرمایه دارهای داخلی که میخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند و نمیتوانند، عموما شما را مؤاخذه میکنند. اما از آنجا که سرکوب تنها راه حل انتخاب شده است، این مؤاخذه گویا به رسمیت شناخته نمیشود. از این روست که باید گفت در حال حاضر رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز تأسف از اینکه بسیاری از سرمایه‌های داخلی به دلیل نبودن امنیت اقتصادی صرف کارهای واسطه‌ای و دلالی شده است، فضای اقتصادی کشور را رانتی خوانده و صریحاً گفته است غالباً رقابت اقتصادی را بین اشخاص و نهادهایی به وجود آورده ایم که عملاً فضای رقابت آزاد را از بین برده اند. بدین ترتیب در روز جهانی 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، شاهد بر این شده ایم که پس از بیش از ربع قرن فساد اقتصادی و فضای رانتی شده کشور، اینک رئیس قوه قضاییه از آنچه در فرهنگ حقوق بشر به آن نقض حقوق اقتصادی میگویند توجه میدهد و یادآور میشود که ما این وضعیت را به وجود آورده ایم. حال داوری موضوع با مردم است. چه کسی میتواند چه کسی را مؤاخذه کند؟
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
فیلم مستند یک حقیقت ناجور با شرکت معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا الگور، علاوه بر رسیدن به مراحل نهایی دریافت جایزه اسکار توسط اتحادیه تهیه کنندگان فیلم آمریکا نیز مورد تجلیل قرار گرفت. فیروزه خطیبی گزارش میدهد.
در حالی که تاکنون بیش از 81 فیلم برای 79 مراسم دریافت جوایز اسکار به بخش فیلم‌های مستند این جوایز ارسال شده، تنها 15 فیلم از آن میان برای رسیدن به مرحله نهایی انتخاب شدند که فیلم An Inconvenient Truth یا حقیقت ناجور ساخته دیوید گوگنهایم درباره وخامت شرایط جوی و دمای زمین با شرکت الگور، معاون سابق ریاست جمهوری در دوران پرزیدنت کلینتون، در صدر آنها قرار دارد. فیلم‌های مستند دیگری که در این رده‌بندی با فیلم حقیقت ناجور به رقابت خواهند پرداخت، اکثراً درباره موضوع جنگ عراق و شرایط مردم این کشور ساخته شده است. از جمله فیلم‌های حقایق زمینی یا Ground Truth، قطعاتی به نام عراق و نوارهای جنگ. این فیلم‌ها به علاوه مستند کمپ مسیح، آیا مستر اسمیت به واشنگتن خواهد رفت و زندگی و مرگ مردم در عبادتگاه جزو 15 فیلم مرحله نهایی هستند که تنها 5 فیلم از میان آنها برای شرکت در رقابت‌های جوایز اسکار انتخاب خواهد شد. اما موفقیت An Inconvenient Truth یا یک حقیقت ناجور در رسیدن به فینال اسکار خلاصه نمی شود، بلکه در 18 سال برگزاری جوایز اتحادیه تهیه کنندگان فیلم آمریکا که روز 20 ژانویه 2007 در لس آنجلس برپا خواهد شد، به 3 تهیه کننده این فیلم مستند به عنوان فیلمی که در یک قالب دراماتیک توانسته است مهمترین مسائل اجتماعی روز را مطرح کند، به دریافت جایزه معتبر استنلی کریمر نیز نائل خواهد شد. رؤسای اتحادیه تهیه کنندگان آمریکا ضمن اعلام این خبر فیلم حقیقت ناجور را یک تجربه سینمایی ناب خواندند که توانسته است ضمن طرح مجموعه‌ای از مسائل مهم بشر امروز تماشاگران را مجذوب خود کند. به گفته آنها این اثر شگفت‌انگیز یادگاری است که برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. جایزه استنلی کریمر که به یاد این کارگردان فقید هالیوود و سازنده فیلم‌های آگاهی دهنده با تم سیاسی اجتماعی از جمله حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید نامگذاری شده است، سال گذشته به تهیه کننده و کارگردان فیلم بچه میلیون دلاری آقای کلینت ایستوود اهدا شد.
بعد از شنیدن گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس، توجه شما را به چند خبر ورزشی از فریبرز غریب جلب میکنم.
دنیای ورزش،
یک مدال نقره و یک برنز در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی دوحه در قطر نصیب ورزشکاران ایرانی شد. روز جمعه و در ادامه رقابت‌های تکواندوی این بازی‌ها، مهدی بیباک تکواندوکای ایران در وزن ششم پس از گذشتن از صد ورزشکاران ازبکستان، سوریه و چین تایپه در دیدار فینال با نتیجه 8-5 مغلوب تکواندوکای قطری شد و به مدال نقره بسنده کرد. بهزاد خداداد دیگر تکواندوکای ایرانی نیز در وزن سوم این بازی‌ها مدال برنز برگردن آویخت. شنبه و در هشتمین روز از 15 دوره بازی‌های آسیایی، ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف ورزشی به مصاف حریفان می‌روند که در دو رویداد مهم کشتیگیران فرنگی کار این کشور در آغاز رقابت‌های کشتی این بازی‌ها در سه وزن به دیدار رقیبان خود خواهند رفت. و در فوتبال در مرحله 1/4 نهایی تیم ملی فوتبال امید ایران در مقابل تیم چین به میدان خواهد رفت. در دیگر دیدارهای این مرحله که همگی روز شنبه انجام می شود، قطر با تایلند، ازبکستان با عراق و کره جنوبی با کره شمالی برای رسیدن به دور نیمه نهایی به مسافه یک دیگر خواهند رفت. رنه سیموئز سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال امید ایران در آستانه دیدار این تیم با تیم ملی چین اظهار داشت: بازی تیم چین را در مقابل تیم عمان از نزدیک تماشا کردم و به خوبی با نقاط ضعف و قوت این تیم آشنا شدم. سیموئز همچنین گفت این مرحله سخت‌تر از مرحله مقدماتی بازی هاست و ما در دیدار مقابل چین برای نباختن به میدان می رویم. و رقابت‌های هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس از بعد از ظهر شنبه با داربی تیم‌های منچستر یونایتد با منچستر سیتی آغاز می شود. در ادامه این رقابت‌ها روز شنبه 7 بازی دیگر در دستور کار است، اما در یکی دیگر از دیدارهای سنتی فوتبال جزیره عصر یک شنبه تیم چلسی در ورزشگاه استامفورد بریج شهر لندن میزبان تیم سرشناس دیگر این شهر یعنی تیم آرسنال خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت می‌رسد به تقویم تاریخ. روز شمار 9 دسامبر 2006 میلادی.
امروز در تاریخ.
نهم دسامبر 1946
در این روز دادگاه جنایات جنگی نورنبرگ با محاکمه پزشکانی که در جنگ جهانی دوم به دستور آلمان نازی بر روی انسانها در اردوگاه‌های کار اجباری آزمایش انجام می‌دادند آغاز شد.
9 دسامبر 1950
در این روز هری گولد برای کمک به انتقال اطلاعات در مورد پروژه ساخت سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده به اتحاد جماهیر شوروی به 30 زندان محکوم شد.
9 دسامبر 1953
در این روز کمپانی آمریکایی جنرال الکتریک تمام کارمندان کمونیست خود را اخراج کرد.
9 دسامبر 1958
در این روز جامعه جان بیرچ به منظور مبارزه با تهدیدها علیه قانون اساسی ایالات متحده و جلوگیری از نفوذ کمونیسم در آمریکا تشکیل شد.
9 دسامبر 1961
در این روز آدولف آیشمن جنرال بلندپایه اس اس آلمان نازی در دادگاه در اسرائیل به اتهام انجام 15 جنایت جنگی از جمله جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد.
9 دسامبر 1982
در این روز نورمن مایر فعال مخالف سلاح‌های هسته‌ای در ایالات متحده پس از آن که در محل بنای یادبود شهر واشنگتن تهدید کرد بنای یادبود شهر را منفجر خواهد کرد توسط پلیس پارک کشته شد.
9 دسامبر 1987
در این روز قیام انتفاضه توسط فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن آغاز شد.
9 دسامبر 2003
و در این روز